ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق در مورد وبسایتی است که به دیلن روف متهم به قتل 9 سیاه‌پوست نسبت داده می‌شود. اسرائیل یک پهپاد سرنگون شده خود در لبنان را با حمله هوایی نابود کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید روز دوشنبه با محمد جواد ظریف در لوکسامبورگ دیدار میکند. ماموران تحقیق در حال بررسی وبسایتی منسوب به دیلن روف، جوان 21 ساله‌ای هستند که در روز 27 خرداد در کلیسای تاریخی سیاه‌پوستان شهر چارلستون آمریکا 9 نفر را با شلیک گلوله کشت. در این وبسایت عکس‌هایی از دیلن روف با اسلحه و در حال آتش زدن پرچم آمریکا دیده می‌شود. بیانیه‌ای 2500 کلمه‌ای نیز در این سایت وجود دارد که از آنچه بی‌عملی و مواضع انفعالی در مقابل سیاه‌پوستان خوانده انتقاد کرده است و می‌گوید سرانجام کسی باید شجاعت به خرج دهد و حرف‌هایی را که روی اینترنت رد و بدل می‌شود به واقعیت تبدیل کند و افزوده است گمان می‌کنم این شخص خودم باشد. FBI پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی صحت و سقم انتصاب این سایت به دیلن روف است. دیلن روف روز 28 خرداد بازداشت شد. وی به 9 فقره قتل متهم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل یک پهپاد سرنگون شده خود را در شرق لبنان با حمله هوایی منهدم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل که هویتش اعلام نشده خبر داد که اسرائیل صبح امروز یک شنبه این پهپاد را که دیروز در کوهستان‌های سبقین در شرق لبنان سرنگون شده بود با حمله هوایی منهدم کرد. رسانه‌های لبنانی عکس‌هایی از بقایای پهپاد مذکور منتشر کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در لوکسامبورگ دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس گفت که در این دیدار که در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود، بررسی خواهد کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 در کجای ایستاده است. وزیر خارجه فرانسه این سخنان را در جریان سفر خود به قاهره پایتخت مصر ابراز داشت. پیشتر یک مقام دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفته بود قصد داریم ببینیم که آیا پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده یا به عقب بازگشتیم. به نوشته رویترز قرار است وزیر امور خارجه ایران در لوکسامبورگ با مقام‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار کند. و دو سناتور آمریکایی که به کیف سفر کردند خواستار کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به ارتش اوکراین شدند. جان مکین سناتور جمهوری‌خواه روز شنبه 30 خرداد در کیف پایتخت اوکراین بار دیگر از دولت آمریکا خواست سلاح‌های لازم را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اجرای حکم قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر جزئیات مربوط به افزایش حکم زندان مهدی هاشمی از طرف دادگاه تجدید نظر را نیز بازگو کرده است. تاکنون آقای هاشمی رفسنجانی واکنشی به صدور حکم نهایی برای فرزندش نشان نداده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه از ارسال پرونده مهدی هاشمی به دادسرا و قرار گرفتن آن در مرحله اجرای احکام خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای همچنین گفت حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدید نظر سنگین‌تر از قبل شده و از 15 سال به 25 سال افزایش یافته است، اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وی باید 10 سال در زندان بماند. حکم نهایی مهدی هاشمی که با اتهاماتی مانند اختلاس و ارتشا و جرایم امنیتی روبرو بود در روز 21 خرداد اعلام شد. به گفته سخنگوی قوه قضایی آقای هاشمی در دادگاه ابتدایی به ترتیب برای اتهامات اختلاس توأم با جعل، ارتشا و جرایم امنیتی به 7 سال، 5 سال و 3 سال در مجموع 15 سال زندان محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به 10 سال زندان برای اختلاس، 10 سال زندان برای ارتشا و 5 سال زندان برای جرایم امنیتی، یعنی در مجموع به 25 سال افزایش داد. با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی تنها شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد که همان 10 سال زندان است. پیش از این خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه قضایی نوشته بود که مهدی هاشمی علاوه بر مجازات زندان به 50 ضرب شلاق، پرداخت 2 میلیارد تومان جریمه نقدی و 2 مورد رد مال هم محکوم شده است. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای در اظهارات روز شنبه خود اشاره‌ای به این موارد نکرده و تنها تأکید کرده که دادگاه در حکم مهدی هاشمی نه تنها تخفیفی قائل نشده بلکه مجازاتش را افزایش داده است. یکی از موارد اتهامی آقای هاشمی در رابطه با انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نروژی استات اویل است که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفتند وی در این میان بیش از 5 میلیون دلار رشوه دریافت کرده است. این در حالی است که وکلای مهدی هاشمی میگویند گزارش‌های وزارت اطلاعات در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و هیئت تحقیق و تفحص مجلس ششم نشان می‌دهد مهدی هاشمی در پرونده استات اول هیچ تقلفی نداشته است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، پدر مهدی هاشمی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون واکنشی به حکم صادر شده برای پسرش نشان نداده است.
گزارش این هفته کارنامه به باز پس گرفته شدن دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از 1 سال با کارگران مشاغل دائمی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
خب حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
میخواستم در رابطه با تقاضایی که هموطن آذری آقای روحانی در رابطه با جمع‌آوری زباله ها فرمودن بگم که واقعا فکر قابل تعملیه، میشه در برش فکر کرد، حتی فکر بین‌المللی میتونه باشه، فراتر از ملیت، فراتر از کشور. چه خوبه اگر بتونیم یه همچین روزی توی جامعه بشری انسانی این کره زمین داشته باشیم، چرا که کره زمین احتیاج داره که ما هوادارش باشیم. مرسی، متشکر، قربانش.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور تدبیر امید، بنده از شما گله‌ای دارم و موضوع آن سرکار گذاشتن این مردم شریف به اسارت گرفته شده است. چطور در زمان تحریم ها صدها اتومبیل لوکس امروزی بدون هیچ گونه مشکلی وارد ایران می شود، ولی در زمان بهبود این معضل ورود آمبولانس ها غیر ممکن می گردد که دولتمندان شما ابراز می کنند به علت تحریم ها می باشد. متشکرم، روز بخیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان حفاظت محیط زیست میگوید از سال 1378 درباره خشک شدن دریاچه ارومیه به مجلس و دولت هشدار داده بود و گفته بود سدسازی‌های فراوان و حفر چاه‌های غیرمجاز عامل اصلی کاهش آب این دریاچه است، اما توجهی به این هشدارها نشده بود. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
مدت هاست که بحث بر سر مدیریت منابع آب و بحران آب در ایران موضوع مسئولان و رسانه ها شده. کم آبی که به خشکی تالاب ها و رودها و از بین رفتن محصولات کشاورزی و کمبود آب برای مصرف شهری انجام میده. دریاچه ارومیه یکی از این مراکز بحرانی در شمال غرب ایران است که با مرگ دست و پنجه نرم می کند. مرگی که سالهاست آغاز شده و به گفته برخی مسئولان کسی کار جدی برای آن انجام نداده است. وضعیت این دریاچه پای مسئولان زیادی را تا امروز به موضوع باز کرده. معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، چندی پیش در یک گزارش تلویزیونی درباره شرایط این دریاچه نمکین هشدار داد.
دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
حمید گشتاسب، مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، روز یک شنبه اعلام کرد این سازمان از 2 دهه پیش با آسیب شناسی دریاچه ارومیه به این نتیجه رسیده که استفاده بی‌رویه از آب به دنبال گسترش کشاورزی، تأسیس سدها و حفر چاه‌های غیرمجاز نقش اساسی در ایجاد شرایط بحرانی امروز دریاچه داشته. به گفته او، سازمان حفاظت محیط زیست از اوایل سال 1378 خورشیدی مکاتبات و هشدارهای لازم را در مورد روند نزولی سطح آب دریاچه ارومیه و ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه منطقه را به مراجع مختلف دولت و مجلس اعلام کرده و حالا اسناد و سوابقش در آرشیو سازمان موجود است. بیژن کوشان، زمینشناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان، این شرایط قدیمی را تایید می‌کند و می‌گوید تغییرات اطراف این دریاچه بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و بومی انجام شده است.
از 20 سال قبل بارندگی در این منطقه به حالت نزولی در اومد. آیا برای میانگذر کلانتری قبل از اینکه درست بکنن تحقیقات شده، کارشناسی شده، آیا حساب کردین که اگه این باشه چه اتفاقای دیگه میفته؟ ما حساب اینا رو نکردیم. مرتب بارون میومده، یه مقدارش مستقیم میومده تو این دریاچه، یه مقدارش هم توسط رودخانه ها میومده، یک مقداری کمیش هم از چاه ها استفاده میکردن که این همیشه تعادل اکولوژی خودشو داشته. حالا ما اومدیم بدون اینکه متوجه باشیم اگر این خوش بشه خطرات بسیار بیشتری داره. میانگذر رو درست کردیم، اومدیم سد درست کردیم، اومدیم کشاورزی رو تولیدشو بردیم بالا، شهرهای کوچکی در اطراف اینجا درست شده و تجمع شهروندان شده و بدون کنترل مصرف آب، این آب دوباره باید تولید بشه. این منابع زیرزمینی ما نیست، منابعی نیست که خداوند مرتب از هوا بندازه برای ما ازش استفاده کنیم. سال اول که این اتفاق افتاده ما آماری دستمون نبوده، دنبال نکردیم. حالا رسیدیم میبینیم چه فاجعه بزرگی.
عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، چندی پیش به روزنامه شرق گفته بود محمود احمدی نژاد دستور داده هر کسی هر جایی توانست چاه حفر کند. در آن زمان به گفته او ظرف 3 روز اجازه صدور حفر چاه 3 برابر شد و روزی هزاران متر چاه کنده شد. از جمله اطراف دریاچه ارومیه که به گفته او احیای آن 7 میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت. به گفته دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه کشاورزی حاشیه شرقی و شمال غربی این دریاچه محو شده، ریزگردهای نمک زندگی مردم را از لحاظ بهداشت و سلامت در شرایط خطرناک قرار داده و سرطان پوست در انسان و حیوان بیش از 30 برابر شده. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب که در زمینه دریاچه ارومیه به صورت تخصصی پژوهش کرده، از تغییراتی میگوید که سالهاست با بی‌توجهی برخی مسئولان در اطراف دریاچه آغاز شده.
شاید در 40 سال پیش یا 30 سال پیش آبیاری چندانی از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی نداشتیم. در حال حاضر کشاورزی به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مصرف آب بالا رفته. در کنار اون تغییر الگوی کاشت هست که این هم ممکنه که باعث ایجاد تغییرات بشه. اتفاقی که افتاده، بسیاری از کشاورزان الان ترجیح میدن که محصولاتی رو بکارن که این محصولات قیمت بالایی دارن و به خاطر قیمت بالاییشون شاید مصرف آب بالایی رو هم داشته باشن. در نتیجه مصرف آب در واحد سطوح کشاورزی افزایش پیدا کرده. در کنار اون ممکنه سدسازی هم اشاره بکنیم.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در ابتدای تشکیل کابینه‌اش اعلام کرد به هر قیمتی که شده دریاچه ارومیه باید احیا شود. پس از آن بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفت و از متخصصان آمریکایی، روسی، تاجیک، بلژیکی و آلمانی برای بررسی شرایط این دریاچه دعوت به همکاری شد. در سال نخست اجرای این طرح 260 میلیارد تومان اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه مصوب شد. در سال جاری هم دولت 1937 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه تصویب کرده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود درباره خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل سدسازی‌های فراوان و حفر چاه‌های غیرمجاز. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.